أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء العذ نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. پایان بخش جریان نوح سلام الله علیه این است که سید الاستاد رضوان الله علیه از بعضی از متخصصان زمین شناسی و رسوب زمین شناسی بمانند آن نقل کردن. البته این سخن مال نیم قرن قبل است و برابر با بعضی از آراست. ممکن است الان تحولاتی در زمین شناسی پیدا شده باشه یا همون وقت دیگران رأی دیگری را می کردن. و اون عبارت از این است که زمین رسوبی عبارت از زمین است که در اثر آب گرفتگی شنهای فراوانی در اون پیدا شده باشد، مثل سرزمینهای ابته و اینها. و این شنها می گوین اول همه این سنگهای تیزی بود که در اثر مرور آبها بر اینا در طی هزارها سال این تندی و تیزی اینها ساییده شده، به این صورت گرد در آمده و نرم شده بشده شن. این شنها قبلا سنگهای تیزی بودند که با گذشت سالهای متوالی و عبور و مرور آب به این صورت در آمدند. و اینکه در این زمینها معمولاً رملی نشون میداد که بخشی از این زمین زیر آب بود. و اینکه این طبقات متراکم است نشون میداد که این آب گرفتگی در یک عصر نبود. یه وقت آب محیط بر این بود و این خصوصیت‌های رملی را پیدا کرد، بعد آبها فروکش کرد، خاک پیدا شد، بعد از گذشت چندین قرن دوباره آب گرفتگی پیدا شد. روی این خاک ها شنهایی پیدا شده نظیر شنهای اولی. اینکه طبقاتی در زمین هست، یه طبقش رمل است، یه طبقش خاک است، یه طبقش رمل است، یه طبقش خاک، برای آن است که در یک عصر آب گرفتگی نبود. آب گرفتگی هایی در طول عصرهای مختلف در شرایط دیگرگون بود. پس هم معنای رسوبی بودن زمین مشخص شد، هم طبقات داشتن زمین مشخص شد. گاهی هم در اثر گسترش دریاها اون بخشهای ساحلی که خاکی و ترابی است اونم تبدیل می شود به رملی و شلی. در اعصار گذشته احیانا تاریخ تأیید می کند این مطلب را که بعضی از سالها پشت سر هم سرمای شدیدی بود، لذا قصف ها کاملا چه در بخش های دریایی چه غیر دریایی یخ های فراوانی داشت. بعد هم یک گرمای شدیدی پدید آمد در سالهای بعد. این گرمای شدید باعث تبخیر آبهای دریا شد و پیدایش ابر و بعد بارندگی ها و نزولات جوی فراوانی شد. و از طرف این گرمای شدید باعث شد که اون یخ ها هم آب بشود. پس از طرف یخ ها آب شد و از طرفی هم نزولات جوی زیاد شد. این باعث گسترش دریاها شد. دریاها وسیع تر شد و بسیار از مناطق را آب گرفت. اینا که زیر آب رفتن کم 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 همون حالت رملی و شلی و اینا پیدا شدن. این اوائل دریا کاملا همین طور است دیگه، یعنی شنه دیگه. حالا اینها در پایان عرض میکنیم که محصول این تجربه ها تا چه اندازه بیتواند به آیه کمک بکند. اینها حد اکثر ثابت میکند که این زمین چه در مشرق عالم، چه در مغرب عالم، چه در شمال عالم، چه در جنوب عالم یه مدتی زیر آب بود. چون این معنای رسوبی بودن و طبقات رسوبی اختصاصی به شرق یا غرب یا شمال یا جنوب ندارد، در قالب روی زمین این خصیصه حیاف میشه. اما این ثابت نمی کند که طوفان جهانی بود. البته اگر کسی بخواهد منکر این باشد که طوفان جهانی است،
در برابرش این شواهد دلالت میکرد که نه، یه وقت این زمین ها دیر آب رفت. اگر کسی بخواهد منکر جهانی بودن طوفان باشد، این شواهد ممکن است که جلو این کارش بگیرد. لکن اگر اون طوفان جهانی بود، اینقدر این آبها روی زمین مونده بود که این زمین ها رو به صورت شن در بیاره، مگر اون طوفان چند روز طول کشید؟ خب اگر یک زمینی رو یه چند روزی آب بگیره موقتا، این قدرت دارد که به صورت شن و رمل و اینا در بیاره. پس این طبقات رسوبی نشان اون نیست که طوفان عالمی بود، نشان آن هست که یه وقتی این زمین ها زیر آب بود و این شابت می کنه. از جای دیگه میاره، نه این که اونجا رو شن میکنه. این شن ها تو بحث های قبلی هم ایشون داشتن و اشاره هم شد که به همراه خودشون میارن، نه این که اگر یک زمینی چند روزی آب باشه، یک باقی رنسون چند روز آب ببنده، مثلا یه هفته دو هفته یا یه ماه آب ببنده، اون تبدیل به شن بشه. اینجور نیست. از جای دیگه ممکنه بیاره، نه این که زمین رو تبدیل بکنه به شن. یاد است که خاک تبدیل به شن میشود. این مال برنامه های دراز مدت آب گرفتگی است. یه وقت است که نه، آب یک هفته یا یک ماه یا کمتر و بیشتر در یه جایی موند، این زمین را به صورت رسوبی در نمیاره. اون که ظاهرش یا ارزوب لعی ما اکبه یا سما و عقلی، اون جایی که مونده است دریا شد. دیگه اینطور نیست که رو زمین به صورت رسوبا تشکیل شده، اونا که مونده دیگه دریاست. بنابر اینکه یا ارزوب لعی ما اکه مفهوم داشته باشه، یعنی آبهای خودت رو بل بکن فروکش کن، اون آبهایی که از بالا آمده است مونده و مونده شده دریا. قرض آن است که اثبات میخواد این مطلب که اون آب اینقدر مونده است که باعث رسوب شدن، باعث تبدیل خاک به شن شدن و مانند اون باشد. مطلبی را ایشون مرحوم فرمودن که روزنامه کیهان در همون وقت ها نوشته است که در کوه آرارات که در شمال شرقی ترکیه است، کوهی که ارتفاعش 1400 قدم است، هر قدمی دقیقا نیم متر باشد تقریبا 700 متر، اونجاها تخت چوبهایی پیدا شده است در کوه آرارات که اینا فکر میکردن این تتمه و بقیه کشتی نو است. این را بازن در سان فرانسیسکو ببینن، آزمایش بکنن که میخوره این چوب مال چند قرن قبل باشه یا نه، از در باستانشناسی میتونه تأیید بکنه یا نه. این ها هم مؤیدات مسئله است. درباره جبل جودی این هم چند نظر هست، یکی این که همین کوه آرارات است، یکی این که نزدیک موسل است و ماننده، که از قاموس نقل کردن جودی که یا مشدد است. این جبل آرارات است که در چیز ترکیه است و بعضی هم گفتن نزدیک موسل است. اینا هیچ کدام از اینها ثابت نمی کند به طور جزم که طوفان عالمی بود. از اون طرف دلیلی بر نفی هم نیست. اون دو تا آیه که کلمه عرض دارد و بلا تدر عرضه من کافرین لیارا، مشابه این کم جا کلمه عرض داشت که اونا همشون عرض مقطعی و موردی بود، نظیر اون که در جریان است موسی و هارون آمده رو تکون لکمان کبریا بل عرض و ماننده. البته این آیه که ایشون استدلال فرمایند که قل نحن فی من کل زوجین اثنین، در کشتی از جنس هر حیوانی یک مذکر و یک مؤنث ببر که نسل اینها قطع نشود، این مثلا شاید ظهور بیشتری دارد در اینکه طوفان عالمی بوده. مثلا منتها عالمی بودن اون وقت با عالمی بودن الان خیلی فرق می‌کنه. اون وقت ها که قسمت مهم زمین را آب داشت، و جمعیت هم بسیار کم بود، پذیرش اینکه طوفان عالمی بود خیلی سخت نیست. اگر جمعیت اون وقت بسیار کم بود و اگر قسمت مهم زمین را آب داشت، پذیرش اینکه طوفان عالمی بود خیلی بعید نیست. این آیه هم البته ظهورش نسبت به آیه عرض و اینها بیشتر است. بعدم ایشون می‌فرمان بگه تا کنون برهان قطعی بر خلاف عالمیت پیدا نشده. یعنی اگر کسی بگوید ما از قرآن چنین استظهار بکنیم که طوفان نوح سلام الله علیه جهانی بود، دلیل قطعی بر خلاف نیست. البته اگر دلیل علمی، کارشناسی، زمینشناسی، دریاشناسی، کوهشناسی و مانند آن قیام بکند، دلالت بکند برای اینکه هرگز کل زمین را آب نگرفته است و اون دلیل لبی، دلیل عقلی مخصص یا مغیر اطلاقات یا عموماتی است که در این آیات است و همونطوری که آیه را میشود با دلیل نقلی تخصیص داد، دلیل لفظی با دلیل لبی هم کاملا میشه تخصیص داد. ایشون فرمود تا الان دلیل قطعی بر خلاف اقامه نشده. البته اگر دلیل قطعی خلاف اطلاق بشه و به انسان دست از اطلاق یا اون بر میدارد، نظیر بحث های دیگری که در فقه و اصول هست، اصالت الاطلاق، اصالت العموم حجت است، مگر اینکه دلیل معتبر بر خلافش اقام بشه. اون دلیل معتبر یا لبیست یا لفظی. خب آخه بحث های علمی فراوان هست. گاهی میگوین تعارض علم و دین، معاذ الله. یعنی علم یه چیزی میگوید، دین چیز دیگه میگوید. و اگر چونچه ظاهر آیه این باشد که طوفان جهانی بود و از اون طرف هم شواهد علمی خلافش ثابت بکند، این همون تعارض علم و دین است. وقتی که ثابت بشود به این که علم در مقابل دین نیست، علم در مقابل نقل است، کار کارشناسی ادله عقلی مثل ادله نقلی میتواند مخصص یا مقید باشد یا قرینه باشد، انسان میگوید هیچ تعارضی بین علم و دین نیست. این دلیل نقلی ظاهرش اطلاق یا عموم است و وسیله اون دلیل نقلی دیگر یا عقلی دیگر عمومش تخصیص می‌زنیم یا اطلاقش تغییر می‌کنیم. اثبات اون هم آسون نیست که گونه های حیوانی اومد بیشتر بودی. خب حالا کشتی هم وسیع بود، چون آخر این چوب هایی که از این کشتی به دست آوردن خیلی وسعتش نشون بده. کشتی که بالاخره در حدود 600 متر طولش باشه، خب ارتفاع هم دارد، عرضم دارد. 80 تا آدم بودن، بقیه اینا دیگه. بعد دیگه اینا اگر چون که طوفان را جهانی بدانیم، معناش این است که وجود مبارک هست نوح که از انبیای اولوال عزم است رسالتش جهانی بود. منتها رسالت جهانی به این نیست که خود اون پیامبر همه جا حضور داشته باشد. نظیر اون چی که در سوره مبارک یاسین است که نزلناها و ثالثه و مانند آن، اینا نمایندگانی داشتن، انبیا و جانشینانی داشتن، مثل اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینکه رسول بود فقط در خصوص مکه و مدینه حضور داشتن، وگرنه بخشهای دیگر رو با نماینده هاشون هدایت میکردن. حضرت امیر سلام الله علیه فرستادن یمن و خیلی از صحابه و اصحاب دیگر را به مناطق دیگر فرستادن. همونطوری که تو سوره مبارکه یاسین در جریان انتاکیه مطرح هست که پیامبر از نماینده فرستاد، اینم همینطور بودن. و وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه پیامبر دیگری به نام لوط از پیروان اون حضرت بود که در قرآن به این صورت آمده فآمن له لوط، که لوط تابع حضرت ابراهیم بود و به نمایندگی از حضرت ابراهیم اون منطقه رو هدایت میکرد. اگر چونچه طوفان آدمی باشد، معناش آن است که وجود مبارک نوح پیامبر همه مردم اون عصر بود. و البته بعضی از روایات همین رو تایید میکنند که معنی اولوالعزمی این است. اولوالعزمی این است که اینها همگانی هست، نه همیشگی. اون که همگانی است و همیشگی پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم است، ولی دیگر انبیای اولوالعزم همگانی بودن، همیشگی نبودن. شریعت اونها و منهاج اونها با آمدن اسلام خاص منقطع شده است. اونگاه خود استنو سلام الله علیه یه منطقه رو هدایت میکردن، بقیه مناطق رو وسیله اصحاب و صحابه و نمایندهاشون هدایت میکردن. اونم همینطور دیگه، بعضی ایمان آوردن، اکثری ایمان نیاوردن. ما آمن معه الا قلیل، پیروان استنو بسیار کم بودن، یعنی کسانی که ایمان بیارن به استنو. مسئله بت‌پرستی که مطلب دیگه است و سیدان استاد نقل میکند که رو حتما ملازم فرمایید، بحث بعدی است که وجود مبارک نوح در عصری قیام کرده بود که مسئله بت‌پرستی رواج فراوانی داشت و این که به تعبیر سیدان استاد ذات اقدس اله برای نوح این همه تجلیل قائل است، فرمود که سلام علی نوح فی العالمین، تا روز قیامت درود بر حضرت نوح، برای آن است که این نوح قرن و نیم با این وثنیت و بت‌پرستی مبارزه کرده است. این وثنیت و بت‌پرستی دامنگیر بشر که شد رها نمی کند. بشر یا ملحد است که در حقیقت بت درون را می پرستد. افرأیت من اتخذ الهه هوا، این لطیفترین بت همون بت درون است، چه اینکه خطرناکترین بت هم همون بت درون است. مارکسیستا، کمونیستا، اینا بت پرستن، منتها بر اساس افرأیت من اتخذ الهه و هوا اون بت می پرستن. دیگران گرفتار بت محسوس خارجی هم. این بت پرستی چه از درون چه از بیرون یه درد عضالیست که به این آسونی ها از بین نمی رود. این بت‌های فراوانی که اسامیشون در سوره مبارکه نوح آمده است که فرمود اینها این چند بت را می‌پرستیدن و قالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودًا ولا سباعًا ولا یغوس و یعوق و نسرا، سوره مبارکه نوح آیه 23. اینا همه بت‌های بجا مونده از عصر نوح سلام الله علیه بودن تا عصر حجاز. در حجاز ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، این عمرو بن عبد ود همینطور بود. بید در ایران زمین میگفتن مهرداد، مهرداد، اونها هم به همین وضع بود، ودداد میگفتن. عبد ود، عبد ود، به جای اینکه بگوین عبدالله میگفتن عبد ود. اون عمرو بن عبد ود همین است. این ود از زمان نوح سلام الله علیه این سابقه منحوسش حفظ کرد تا زمان حجاز. لا تذرون ودن ولا سباعن ولا یغوس و یعوق و نسرا، اینها بت‌های رسمی مردم عصر نوح سلام الله علیه بودن. وجود مبارک نوح با همه اینها و با اقوام و مللی که اینها رو میپرستیدن مبارزه کرده است در طول 9 قرن و نیم و کمترم توفیق به دست آورد. اما اصل مبارزه با بت‌پرستی در طی 9 قرن و نیم این سنت رسمی اون وجود مبارک بود. لذا ذات اقدس اله در کمال تجلیل فقط در قرآن در باری نوح سلام الله علیه فرمود سلام علی نوح فی العالمین. هر جا مبارزه با بت پرستی هست، این در حقیقت محصول تعظیم و تربیت نوح سلام الله علیه است، که این بحثی که انشاءالله خدا توفیق داد فردا باید مطرح بشه. منظور آن است که وجود مبارک نوح اگر برابر اینکه اولوالعزم است و انبیای اولوالعزم رسالتشون جهانی است محذوری ندارد، زیرا جمعیت اون روز زیاد نبود اولا، و مباشرت در هدایت هم لازم نبود ثانیا. نوح سلام الله علیه به وسیله اصحاب خاص گروه مخصوصی رو اعزام میشد برای هدایت این مردم، یا از اونها گروهی رو دعوت میکرد برای اتمام حجت تا لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیین بینه باشد. اونها نشدن، اگر میشدن روز مبارکه نو اونها رو دیار خودش در شو این کشتی و یه تجدی به این فی موج این کل جبال خود نو بسم الله مجداها و مرساها همه جا میرفت اونها رو هم سوار میکرد، اونها لازم نبود بیاین که روز مبارکه نو بسم الله مجداها و مرساها با این کشتی میرفت و اونها رو سوار میکرد. خب حالا آب گرفتگی بله، حالا همه یه قسمت ها رو که یک جا شد آب نگرفته، اینجا رو آب گرفته تا رفتن به جاهایی که نزدیکتر بودن، اونا به منطقه کوهستانی بود، بعضی هم به دامن کوه می رفتن وجود مبارک نوح سوارشون میکرد. اگر چون چه این طوفان جهانی بود و اگر چون چه اونها مؤمن بودن راه برای نجات بود، مفتن وجود مبارک نو از 40 سال قبل این جریان را پیش بینی میکرد است به تعلیم الهی، لذا تمام این ارهام عقیم شدند، دیگه بچه‌ای به دنیا نیامد در اون تا کسی بگوید به این که در این مدت این بچه ها که گناه نداشتن چه را باید عذاب ببینند. ارهام شدن عقیم شد وقتی عرض کرد بلا تذر عرض من کافرین دیارا اینکه انتظر هم لاید دولا فاجن کفارا، در بعضی تواریخ یا روایات آمده است که این احرام عقیم شده است، عقم اونها باز شدی که دیگه مدت ها بود که بچه به دنیا نمی آمد، و وجود مبارک نوح اگر مؤمنی در اطراف عالم بودن اونها را دعوت می کرد و احضار می کرد در طی این سالها. بعد که شروع کردن به ساختن کشتی سال مدت ها طول کشید دیگه. بله، حالا مردم رو سوار کرد، مردم اون منطقه رو سوار کرد نه مردم جمعی عالم رو. حالا اگر فرض دارین است که مرد کسی در شرق عالم یا غرب عالم مؤمن بود، او رو باید چی رو پاسخ داد؟ اون راه حلش همین است که اشاره شده است. حالا اون شاید همین نوهایی که امهات اینها بود جمع کرد، بله اونایی که بر حیوانات مسلطن بخوان حیوانات رو چیز بیارن حیوانات هم احضار میشن. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه بر اون هدهد مسلط بود و بر همه حیوانات اونا رو سفارایی میکرد و یه روز فرمود مالی الا عرال هدهد و مانندون. خب شاید اونا خودشون رو به این منطقه رسوندن، اگر دلیل باشد محذوری نیست. الان همین این پرنده ها از شمال این زمین تا جنوب این زمین رو طی میکنند برای طالاب ها و تغذیه و طمع دانه، چند هزار کیلومتر به اینها میان و همه اینها هم به تبعیت ولی عهدشون میاد. اینی که در و طیر محشورتن قلن رو عباب هست امنا سخن جبال محوی سبن برشیه و اشتاق هست، معلوم می‌شود که اینها در تحت رهبری اون ولی عصرشون کار می‌کردن. حالا الان هم ما مدابت الا هو اخذون بناصیتها، تو هوای ابر و غیر ابر 4-5 هزار کیلومتر مرغ‌های هوایی به طمع این دانه‌هایی که تو این طالاب‌ها هست قمشن میاد. خب اگر چون چه برابر یه وحی الهی و طیر محشورتن کنل الله و عباب هستی در جریان سلیمان است که از فرزندان همین خاندانه، یا فرمود انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق، همینه. اگر ظاهر آیه این باشد که طوفان عالمی بود و ظاهر من کل زوجین اثنین این باشد، اون استبعادها با این بیانها کاملا حل است. اینطور نیست که این مخالف اون باشد. عمده آن است که آیا هم آیه ظهور دارد یا ندارد. اما درباره این مطلب که چرا بعضی از انبیاء علیه السلام داستانشون آمده بعضی از آنها نیامده، در قرآن کریم داستان انبیاء که در آسیا زندگی میکردن آمده و اون طرف نیامده، این چند بار ذکر شد. برای اینکه قرآن کریم داستانهایی رو ذکر میکند که به مردمش بفرماید بگه فسیر و فلعرزه فنزر و کیفکان و آقابت المقذبین و مانند اون. خیلی از جاها میفرماید که این نشانش در راهتونه. شما وقتی که از مکه به شام میرید، این همال به امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن، فرمود این سر راهتونه. شما که از مکه برای تجارت میرید شام و از شام برمیگردید، این دوتا شهری که در اثر کوه‌ورزی مورد عذاب ما قرار گرفتن، ما اینها رو از بین بردیم، اینا لبه امام مبین، سر راهتونه، بر راهتونه. اگر شما متوسم باشید، یعنی وسم شناس باشید، یعنی سیما شناس باشید، یعنی میراث فرهنگی. سیما نه یعنی صورت، سیما یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار. اگر شما متوسم باشید، علامت شناس باشید، میراث فرهنگی رو بشناسید، میبینید که اینا یه قوم متمدنی بودن که به این روز در آمدن و آدمای عادی نبودن. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. خب بنای قرآن بر این است که وقتی داستان نقل میکند، شاهدش هم نشون میدهد، راه تجدید بر هم بیان میکند. چون فسیر و فلعرض کذا و کذا، این احمال به ابام المبین کذا و کذا بماند. حالا اون طرف اقیانوس اطلس یا این طرف اقیانوس آرام، اگر پیامبری قصهش در قرآن کریم میامد، راهی برای تحقیق نبود. قرآن چی میفرمود؟ میفرمود که برید تحقیق کنید. خب اونها گفتن که آره معلوم نیست اونجا جایی باشه یا نه، بعد دسترسی اون طرف نیست، ما از این دریاچه نمیتونیم عبور کنیم، شستد به اقیانوس. اینه که فرمود ما بسیاری از انبیا قصه هاشون نگفتیم. البته برای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، برای اهل بیت علیهم السلام این حقایق بازگو شده که اونا شواهدی در روایات هست که از زبان اون انبیا مطالبی رو نقل میکنند. اینه که همین انبیا خاورمیانه ای رو ذکر بودن. الان که فرمود شما برید بررسی کنید دیگه، الان آدم میتواند بره بررسی کلیش رو فرموده که و به اصنافی کل قریتن نزینن خصوصیات کلیش هم فرمود منهم القصص نالک منهم لم نخصوص علیک، فرمود برید و بررسی کنید اینها. الان هم هر چه در غرب یا شرق مونده بقیه آثار ممدوح انبیا و اولیاست، منتها این بشر مادی آمده اون جنبه های الهی رو رها کرده، نسی و منسی ها کرده، فقط اون جنبه های بشری و عادی رو گرفته. اما این مطلب که دیگه شاید چند بار گفته شد و نیازی به تکرار نباشد، که گفته شد به این که اسلام معنی جامعش هم مدیریت دارد، همونطور که علم دارد، عقیده و اخلاق و فقه و حقوق دارد، مدیریت دارد و علوم دیگر هم دارد. اون چرا که در اداره یک کشور با کارشناسی حل می شود جز علوم تجربی، این بخش ضعیفی از اسلام است. قسمت مهمش عقاید است، بعد اخلاق است، بعد فقه است، بعد حقوق. اون فقیه جامع و شرائط این خطوط کلی را آشناست. اون کسی که مدیریت را بلد است با زیر مجموعه عقاید حرفای خودشو بر عقاید، بر اخلاق، بر فقه، بر حقوق عرضه کند تا این ارزیابی بشود. شما ببینید در جریان ربا، خب قرآن کریم رباخوری را جنون می داند. یه عده ای رو مهد تمدن می داند که ما چگونه پول مردم رو جمع بکنیم، بانگای ربوی برای این دانشکده، بلکه دانشکده ها به دانشگاه را اندازه می کند که چگونه مراوحه داشته باشیم، با چه سودی کارمزدمون چقدر باشه، در چه کشوری سود بیشتر باشه، در چه کشوری سود کمتر باشه، چجور بکنیم که مردم جلب بشه، چجور بکنیم که مال مردم رو با ربا خودمون اختصاص بدیم و مانند دار. این چینه یه کسی چند کلاس درس بخونه بعد برشه بانکدار، که این رشته خاصیست. و این رو هم عقل و خرد و تمدن میدونن، در حالی که قرآن کریم رو جنون میدونه. میگه رباخار دیوانه است، رباخوری جنون است. دو روز دیگه صبر بکنید معلوم میشه جنونشون روشن میشه یا نه. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اینا نمیدونن که عالم چیه، با چی داره میگرده، کی داره عالم میگردونه. خب یه فرهنگ است که ربا را تمدن و خرد ورزی اقتصادی میدونه، یه فرهنگ است که جنون میدونه، فاصله خیلیه. اون مدیریت جامعه با زیر مجموعه افکار کسی باشد که به عقاید اسلام، به اخلاق اسلام، به فقه اسلام، به حقوق اسلام احاطه کامل دارد، به اون فقیه جامع شرایط است. اما مطلب دیگه که فرق بین استصحاب و علوم تجربی هست، یکی با ابزار و ماده کار میکنند، یکی با عقل کار میکنند. این چه فرقی دارد؟ هیچ کدومشون نقلی نیست. در اون نوبت‌های قبل اشاره شد که علومی که بشر دارد یا تجربی است بالاتر از تجربی، ریاضی است بالاتر از ریاضی، حکمت و کلام است بالاتر از اینها، عقل عرفان نظری است تا برسد تحت سلطان علوم که وحی انبیاء علیه السلام است. همه اینها با تلاش و کوشش بشر حاصل می شود، یا تجربی یا تجریدی، همه اینها با تدبر بشر حاصل می شود. خب همونطوری که تجریدیش را بشر عرضه کرده است در بازار علم، تجربیش هم بشر هیدن. خب اگر یک کسی آمده لا تنحوز الیقین به شک را بررسی کرده، کتاب استصحاب نوشته با اندیشای بشری، اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقن ففتقناهما، را اگر نظریه پردازی بکنن که این کرات اول با هم بودن بعد از هم جدا شدن، میشه کیهان شناسی اسلامی. بخش دیگه هم همین طور است، از این جهت فرقی نمی کند. در جریان نیاز بدن به نمک یک ماده شیمیایی فعلا این طوره. حالا ممکن است که یه ماده از گیاهان، ماده گیاهی کشف بشه، اختراع بشه که همین کار نمک انجام بده، ولی فعلا بشر تمام تغذیهش با همین گیاه هست، درمانش هم اولاست که از راه گیاه باشد. منتها همونطور که تغذیهش متخصصانه باید شکل بگیرد، درمان گیاهیش هم بشر هیزن. مگر انسان هر علفی رو میخوره، هر گیاهی رو میخوره یا حساب شده میخوره؟ اگر چونچه گیاهان مواد غذایی انسان رو تشکیل میدن رو اصول تخصصی و کارشناسی، همین گیاهان درمان بیماری های بشر رو میتوانند تشکیل بدن رو اصول گیاهشناسی و کارشناسی و در. نمک یک ماده غیر گیاهی است، بحث به ظاهری ماده شیمیایی است. ممکن است علم بشر به جایی برسد که از مواد گیاهی همین این نیاز هم تأمین بشود، ولی تأمین شد دیگه کل بشر، کل این دستا با گیاه دارد اداره می شود. فرمود این غذاها رو ما آفریدیم متاعا لکم ولا انعامکم. حالا اینجور هست البته، اما گرچه بعضی از ظواهر تأیید می کند جهانی بودن را، لکن اطمینان به جهانی شدن کار آسانی نیست، ولی دلیلی هم بر خلاف جهانی بودن نیست. اگر او محدود جمعیت خیلی کم بود، اگر قسمت مهم زمین را آب داشت، اما تصور جهانی بودن طوفان سهل است. عمد مسئله مبتلا به بشریت است که امروز به سبک دیگر، دیروز به سبک دیگر بود، و اون وثنیت و بت‌پرستی است که اینجا سیدان رسول رضوان الله تعالی بحث مبسوطی دارن که ابتکار نوح سلام الله علیه در مبارزه با بت هست. تو بحث‌های قبلی هم از جناب صدرالدین قنوی نقل شده است که بالاخره این بت پرستی مشکلی است که در غالب انسان‌ها هست، مگر انسان‌های عادل تام که تالی‌تل و معصومند و هرگز به دنبال هوس حرکت نمی کنند، وگرنه کسی که بالاخره دستش به گناه دراز می شود، این در حقیقت بت پرست است. تحلیل این بزرگوارم این بود که اگر یه وقتی کار را خلافی را انسان سهوًا یا نسیانًا یا روی اجبار و اکراه و استقرار انجام بدهد که معصیت نیست، اگر کار را در اثر جهل به موضوع انجام داد که گناه نیست، اگر در اثر جهل قصوری به حکم شرعی انجام داد که باز گناه نیست. همه اینها بر اساس حدیث ره برداشته می شود. فقط یک صورت گناه است، اینه که عالمم آمدن موضوع رو می دونه، حکم رو می دونه، سهو و نسیان در کار نیست، اصرار و الجا و اجبار و اکراهی هم در کار نیست و جهلی هم در کار نیست، چی در کار نیست. چنین معصیتی اند تحلیل به بت پرستی برمیگردد، زیرا معنای معصیت این است که بله خدای من قبول دارم، میدونم شما این حرف زدی، ولی من نظرم اینه که باید انجام بدم. معنای هر گناه اینه. اینی که تو روایات ما آمده است لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یقتاب المقتاب و هو مؤمن، همینه دیگه. یعنی من قبول دارم که شما گفتی و این نظر من اینه. همون حرف شیطان است. شیطان هم که بیش از این نگفت. شیطان گفت بله من قبول دارم که شما امر کردی من باید برای آدم سجده کنم، ولی به نظر من نباید بکنم. یعنی در سایر موارد، یعنی این چنین نیست که من سایر موارد نه، قبول دارم تو خالق هستی، شخص که گناه میکنه که جمیع معاصی رو مرتکب نمیشود، که در همین مقطع ما با طوری باشیم که بگیم این صلاتی و نسکی و محیای مماتی الله را به عالم، باید اینجور باشیم. حالا اگر کسی در بخشای دیگر موحد است، برای نمازش میخونه، روزش میگیره، رو به ربوبیت خدای سبحان معتقد است، در اون بخشا مشکل ندارد. اما اینجا که دارد که قلبت شغوتی، من قبول دارم، نه اینکه رأساً تو را انکار کنم، اما در خصوص اینجا نه، نظر من اینه که باید انجام بدن. این همون روایاتی است که در لا یزنی زانی و هو مؤمن، یعنی در این بخش چون توحید با تراگیر باشد دیگر، در این بخش حرف شیطان رو میزند، میگه که انا خیرم نه. شیطان نه اینکه اصل خالقیت خدا را انکار کرده باشد که او رو خدا رو خالق میدونه، بعد بگه این صفتم تو ما دادی، ربه به ما، ربوبیت رو قبول داره، ربوبیتش رو به خودش اضافه میکنه، ربه به ما اقویتنی، بعد میگه به این که من مهلت بده، همه این قسمت ها رو قبول داره. اما درباره سجده میگه بله شما فرمودی من با سجده کنم، ولی به نظر من نه. همین جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، به تعبیر شیخ ناصرالدین مرحوم الهی قمشی، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. مشکل شیطان این رو در رویی است که میگه بله نظر شما اینه، نظر من اینه. این خطر همه ما رو تهدید میکنن، وگرنه یک گناه عادی که اینجور نمیشه انسان ملعون از الوعبد بشه که. مگر گناه تو عالم کمه؟ مگر گناهکار تو عالم کمه؟ اما اینجور رو در رو قرار بگیرن بگه بله نه شما اینجور فرمودی ولی انا خیرون من، این خطر در کمون هست. این اگر خدا نکرده یه وقت خودش نشون بده میشه شیاطین الانس. والحمدلله.